مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی پنجشنبه 20 می. با گرمترین سلام ها، سفرگل عالمی هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و من مرزا سلیمپور با جمعی عزیزان شنونده این ساعتی مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ سلام می گویم. در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکاری ما سلیم ایوب زاد.
سلام به شنونده ارجمند. وزیران امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در پایان جلسه خود در دوشنبه دو قطعنامه را به امضا رساندند که به عمدتره مسئله های منطقه آسیای مرکزی پیوند دارند. یکی از آنها با استفاده امکانات های فرامرزی کشورهای همجوار در بازسازی اقتصادی افغانستان بخشیده شده، دومی موقع کشورهای عضو را در مورد استفاده ذخیره های آب در جهان اسلام تبادل تجربه و معلومات ابراز می‌دارد. در جلسه وزیران سازمان کنفرانس اسلامی وکیلان 56 کشور عضو، نمایندگان سازمان های بین المللی و منطقه‌ای شرکت کردند. هزاران نفر در جنوب قرقیزستان بعد از تشنج اخیر بین قومی روز چهارشنبه دست به راهپیمایی زدند. خبرنگار رادیوی آزادی میگوید نزدیک به 5000 نفر در شهر جلال آباد قرقیزستان حاکم ولایت را که همراه با کفیل وزیر دفاع کشور برای گفت و شنید با مردم به اینجا آمده بود، شدیداً لاتکوب کرده اند. در زده خورد قرقیز ها و ازبک ها روز چهارشنبه در جلال آباد دو نفر کشته و ده ها تن زخمی شدند. حکومت موقت قرقیزستان در اینجا وضع فوق العاده اعلان کرد و طرفداران پرزیدنت برکنار شده مونبیک بوقیف را مسئول خشونت‌های بین قومی نامید. پس از تأخیر طولانی و انتقادات زیاد، قزاقستان امروز مرزهای خود را با قرقیزستان باز کرد. گذرگاه‌های مرزی بین دو کشور روز 7 اپریل ضمن ناآرامی‌ها در بیشکک و تغییر حکومت قرقیزستان بسته شدند و مسدود باقی ماندن آنها به اقتصادیات قرقیزستان اثر منفی داشت. وزیر امور خارجه تاجیکستان همراهخان ظریفی 22 می در نشست نمایندگان سازمان همکاری های شانخای در تاشکند شرکت خواهد کرد. در این همایش وزیران امور خارجه کشورهای عضو زمینه های نشست سران دولت های عضو سازمان را فراهم می آورند. آنها از جمله طرح قطعنامه سازمان شانخای را در مسئله های عمده بین المللی تهیه خواهند کرد. همچنین انتظار می رود وضع در قرقیزستان و آمادگی ها به کنفرانس بین المللی مسائل افغانستان مورد بررسی قرار گیرد. پس از حمله مرگاور نیروهای دولتی به معترضان، مقامات تایلند قیود شبگردی را در بانکوک و 23 ولایت کشور به 3 روز دیگر تمدید کردند. سخنگوی حکومت تایلند پونیتون و تانیاکورن امروز در نشست خبری در بانکوک گفت:
Additional curfew is also announced.
از 9 شام تا 5 صبح قیود ایلاوگی اعلان شد و اکنون 3 روز دیگر دوام خواهد کرد.
And to 5 a.m. in the next 3 days.
عملیات ضد اعتراضگران در بانکوک با کمیش 50 کشته به جای گذاشت و صدها تن دیگر را زخمی کرد. زیاده از 20 بنا در مرکز شهر تا هنوز می سوزند. منابع تاجیکستان میگویند یکی از خلبان‌های هواپیمایی که 3 روز پیش در افغانستان سقوط کرد شهروند تاجیکستان بوده، احتمالاً 2 خلبان دیگری آن نیز شهروندان تاجیکستانند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهید شنید. تاجیکستان و ایران سازشنامه تهیه طرح فنی و اقتصادی راه آهن ایران افغانستان تاجیکستان را به امضا رساندند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گفت این طرح در آینده ایران را با قرقیزستان، افغانستان و چین پیوست و در گسترش روابط در منطقه مساعدت خواهد کرد. وی همزمان از توقف قطارهای مال و کالای ایران برای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان اظهار نگرانی کرد.
ما در بخشی از مسیر مشکل داریم. امیدوار هستیم که همکاری های بیشتری رو در مسیر انتقال این کالاها به تاجیکستان داشته باشیم از سوی کشورهایی که در مسیر هستند. اینها رو مشورت کردیم که چگونه این مشکلات رو حل کنیم که این پروژه ها به خوبی انجام بشه.
توقف ده ها قطار مسائل بناکاری برای نیروگاه برقی آبی سنگتوده 2 که از طرف ایران ساخته می شود، اجرای این طرح را با مشکل روبرو کرده است. رسانه های اخباری عام روسیه با نشر خبرها درباره گسترش بیماری پولیومیلید یا فلج کودک در تاجیکستان به تشدید سفر شهروندان تاجیکستان به روسیه دعوت کرده اند. خبرگزاری اینترفاکس با نقل از کارشناسان روسیه نوشته است با سبب پروازهای مستقیم به یکاترینبورگ و شمار زیادی مهاجران تاجیک در اینجا، 2% کودکان ولایت سویردلوف زیر خطر سرایت به سر میبرند. نشریه های روسیه خبرهای اینترتاس را درباره افزایش بیماران در تاجیکستان در صفحه اولی خود نشر کرده. روزنامه خاکاسیا سرخط داده است که تاجیکستان با روسیه با بیماری مرگاور تهدید میکند.
یک جان تشکر همکاری ما سلیم ابزاد بود با خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت. اخبار بیشتری جهان و تاجیکستان را شما میتوانید هر وقتی برایتان مناسب است سامانه رادیو آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید.
azadi.org و azadi.tj برگزیده ترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. مجله شامگاهی پنجشنبه 20 می را مستقیما از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا مروری کوتاه به سرخط گزارش‌های نیمه اولی این ساعتی برنامه.
برخیز و سوار شو. گلیمایی قریب 5000 اسب سوار در جلال‌آباد.
نیزای مثل بوشکای بارود، کارشناس تاجیک قادر مروت درباره وضع فعلی قرغیزستان.
پشتیبانی کنفرانس اسلامی، انجام کار نشست وزیران خارجه این سازمان در دوشنبه.
ایران با کجا نگاه میکند؟ تصویب اسناد اولیه طرح راه آهن بین تاجیکستان و ایران.
و بازداشت باز یک تن از یاران سرهنگ شورشی محمود خدایبردیف در وادی وخش. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه میشنوید. و سفرگل باز هم شروع کنیم از آخرین اخبار قرغیزستان که طوری به نظر میرسد اینک تقریبا یک نیم ماه است که هیچ نمیتواند از بندی خشونت ها رها شود. در پی منازعه های بین قومی دیروزه که در جلال آباد دو کشته و ده ها زخمی به جا گذاشت، امروز در این شهر حدود 5000 تظاهرگر سوار اسب گردی هم آمدند. اعتراضگران والی جلال آباد بکتور حسن و وزیر دفاع در حکومت موقت اسماعیل اسحاقوف را که برای گفتگو با آنها حاضر شدن لطکوب هم کردند.
و میرزا، حکومت موقت قرغیزستان هم در خشونت های اخیر در جلال آباد مثل همیشه طرفداران رئیس جمهوری برکنار شده قرمانبیک باقیف را عیبدار می کند. با این حال رهبر حکومت موقت رازا آتونبایوا اخیراً تا پایان سال 2011 رئیس جمهوری موقت قرغیزستان تعیین شده و انتخابات ریاست این جمهوری را تا ماه اکتبر سال آینده به تأخیر گذاشتند. آخرین تحولات قرغیزستان را در یک گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در بیشکک میراسرار فرغانی خلاصه میکند.
حکومت موقت قرغیزستان در باره پرزیدنت دوره گزارش دکرت اعلان کرد. موافق این دکرت تا به کار شروع کردن پرزیدنت انتخاب شده وکالت های پرزیدنت دوره گزارش بر رازا آتونبایوا رئیس حکومت موقت داده شد. مهلت دوامناکی وکالت های پرزیدنت دوره گزارش تا 31 دکبر سال 2011 یعنی برای یکونین سال مقرر شده است. در دکرت همچنین آمده است که پرزیدنت دوره گزارش از دعواگری کرسی پرزیدنتی در انتخابات های بعدی ریاست جمهوری محروم است. عمربیک تکبایف نایب رئیس حکومت موقت روز پنجشنبه تا یک نشست خبری گفت:
появилась необходимость четкого определения полномочий, разграничения полномочий каждого из членов правительства.
به گفته عمربیک تکبایف در شرایطی برای قرغیزستان پرتشنج ضرورت محدود نمودن وکالت های هر کدام از اعضای حکومت جدید به میان آمد و افزود که با قرار حکومت موقت مقام پرزیدنت دوره گزارش تأسیس یافت. جناب تکبایف گفت اعضای حکومت موقتی به احزاب مختلف سیاسی منصوبند که در آینده نزدیک برای اشغال کرسی های پارلمان بین هم وارد سبقت خواهند شد.
многие члены временного правительства являются членами той или иной партии, они будут участвовать в парламентских выборах.
نایب رئیس حکومت موقت گفت قانونگذاری های کشورش تقاضا می نمایند که به منظور شرکت در این سبقت ها اعضای حکومت نو در دوره انتخابات ها وکالت های خود را باید متوقف سازند. عمربیک تکبایف میگوید قرغیزستان نمیتواند بدون رهبریت ماند. از این لحاظ حکومت موقتی تأسیس مقام ریاست جمهوری دوره گزارش را به مقصد موافق دانست و افزود که انتخابات پرزیدنتی کشورش ماه اکتبر سال 2011 برگزار خواهد شد.
Президентские выборы должны пройти за 2 месяца до окончания срока президента переходного периода.
Маусов راجع به آن که چرا محض کرسی پرزیدنت دوره گزارش براز آتونبایوا سپرده می شود گفت، اعضای حکومت جدید بعد مشورت به چنین نتیجه رسیدند که به مقام ریاست جمهوری دوره گزارش راز آتونبایوا شخصی از همه ارزنده است. نایب رئیس حکومت موقت گفت که رازا آتونبایوا اولین زن در آسیای مرکزی معرفی خواهد شد که به مقام ریاست جمهوری پذیرفته شده است. در همین حال ایشانبای عبدالرزاقوف یکی از سیاستمداران جامعه قرغیز میگوید سقوط نظام باقیف حکومت نو را با مقاومت‌های شدید مخالفان مواجه کرد.
президент кеткенден кийин жаңдан келген өкмөткө каршылык абдан күчтүү болуп атпайбы? Ал эмес куралдуу күчтөр дагы каршы чыгып аткандарын көрүп атабыз.
Вай гофт, хатто мухолифони ин хукумат аз муқоиматҳои мусаллахона парҳез намекунанд. Ишонбой Абдуразоқов мегӯяд, агар ҳукумати муваққатӣ дар мавриди эътидоли вазъ ва барқарории субот ва амният чораҳои мушаххас пиёда накунад, аз эҳтимол холӣ нест ки вазъият аз ин ҳам бештар ба бомбаст рӯбарӯ шавад. Аммо Роза Отунбоева, раиси ҳукумати муваққатӣ ва президенти давраи гузариш гуфт, ки эътимоди ҳаммаслакон ва мардуми кишварашро бароварда хоҳад сохт ва субот ва амнияти сартосарӣ дар Қирғизистонро таъмин хоҳад кард. ба гуфтаи Роза Отунбоева, вале вай вақте ба иҷрои мақоми президентӣ давраи гузариш то охири соли 2012 шурӯъ хоҳад кард, ки дар референдум мардум ба тарафдории фаъолияти ҳукумати муваққатӣ ва тарҳи нави қонуни асосӣ роҳҳои мусбат диҳанд. خانم اتونبای و درپی در رابطه با وضعیت در جلال آباد تاکید کرد که در مدت یک هفته اوضاع در این ولایت به کلی آرام خواهد شد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
وضع همچنان رو به تشنج در جنوب قرقیزستان. در حقیقت میرزا تلاطم حادثه در قرقیزستان امروز مردم را در تاجیکستان هرچی بیشتر به یاد سالی پرتحلوکه 1992 می برد که آتش خشونت ها همین گونه آهسته آهسته و حتی گویا نامعلوم می سخت ولی در نهایت چنان علنگه گرفت که به جنگ خونین و 5 ساله برادر کش پیچید. اما میرزا برداشتی اهل نظر از رویدادهای کنونی قرقیزستان چگونه باشد؟
درست میگوی سفرگل، با ویژه قرقیزستان که سابقه نزاهای بین قرقیزا و ازبکا را هنوز در عهد شوروی هم شاهد شده بود، منظورم رویدادهای خونینی اوزگین است البته، و من هم امروز به همین خاطر رفتم به صحبت تلگری که پیشینه حوادث خونینی سالهای 90 تاجیکستان را خوب بداند و بتواند آنها را با تحولات کنونی قرقیزستان قیاس کند. قادر مرواد معاون رئیس انجمن تاجیکان قرقیزستان به نام عبدالله رودکی مهمان مجله شانگاهی رادیوی آزادی است و از او که در بیشکک کار و زندگی میکند میپرسیم که وضع از داخل به نظر او چگونه مینماید.
واقعا وضع فعلی کشور با صورت تغییر میکند که حتی بعضی کارشناسان نمیتوانند در تحلیل آن فکر انجام بدهند و وضع در کشور زود تغییر میکند و حالا که ما مثلا در بیشکک یک آرامی نسبی وجود دارد ولی در جنوب خراسان در خاصه در ولایت جلال‌آباد در شهر آش و ناحیه سوزک مقاومت افراد قرقیزتبار و ازبکتبار به وجود آمده است که به عقیده اکثر پیامدهای ناخوشی را در بر خواهد داشت و اگر مقامات دولتی و اگر افراد سرشناس و اشتردان دو قوم جهت از بین بودن مقاومت این شب رو اقدام سریع را انجام ندهند، البته شرایط این مقاومت به منطقه های دیگر قرقیزستان خاصه به آش و باتکن وجود دارد، زیرا که در 3 ولایت جنوبی قرقیزستان ازبک‌تبارها به طور منسجم در شهرستان ها و در شهرها و دیهات زندگی میکنند و در حدود 8000 ازبک‌تبار در جنوب قرقیزستان زندگی میکنند که در صورت وخیم شدن وضع این به اصطلاح مشکل میتواند که یک خطری را به کشور به بار بیاورد.
یعنی این مثل یک بشکه باروت است که هر لحظه میتونه بترکنه؟
بله همینطور به نظر میاد. اون طوری که مقامات دولت موقت دیروز و این روز اظهار کردند، آنها تمام سعی و تلاش خود را به خرج میدن که مثلا در همین منطقه جلال‌آباد این موضوع را به یک صورت حل و فصل بکنند و جاری کردن به اصطلاح حالت فوق‌العاده و منع عبور و مرور از ساعت 8 شام تا 6 صبح نیز به همین نگران داشته است که بتوانند از طریق مذاکرات و آشتی انداختن این مردم جلوی این را بهتر بشود.
اما کدام عامل ها بودن که باعث دامن زدن همین نزای بین قرقیز و ازبک در جنوب قرقیزستان شدند؟
همگان خبر داریم که سال 1990 در این قسمت قرقیزستان هنوز شوروی پا برجا بود، این مشکل وقوع آمده بود و در اون زمان که یک درگیری میان ازبک‌تباران و قرقیزها با وجود آمد، اون وقت با کمک شوروی و نیروهای مسلح توانستند که پیش راه این را بگیرند و طی همین سالها همیشه یک مشکل در این مناسبات ازبک‌ها و قرقیزها وجود داشت، هرچند که در زمان دولت هم آقای فهم باقیف یک تناسب وجود داشت و دولت کوشش میکرد به هر وسیله پیش راه خشونت را بگیرد. نمایندگان سازمانهای غیردولتی قرقیزستان که در بیشکک و در جلال‌آباد بعض را به اصطلاح مشاهده میکنند، آنها ابراز داشتند که بر روی صحنه سیاسی کشیدن رجال ازبک‌تبارهای قرقیزستان خادجان باطیروف کاری صحیح و درستی نبود و من هم به همین عقیده میتوانم راضی بشوم، زیرا که به صحنه سیاسی کشیدن اقلیت‌های ملی خواه نخواه عکس‌العمل اهالی تجاری را به وجود می‌آورد از این خاطر وقتی که این تنش این زیادیت ها همیشه موجودن و همزمان با آمدن شرایطی که یک نوع خلای حاکمیت وجود دارد، این موضوع دیگه رنگ جدی گرفت و صورت علنی مطرح گردید.
شما گفته که خلای قدرت، با اون خلای قدرت که فعلا وجود دارد در قرقیزستان، آیا حکومت موقت تا کجا توان اون را دارد که این نزاع برخواسته در جنوب کشور رو، نزاع قومی رو یعنی، خونسا کند؟
ما نمیتونیم 100% بگیم که توانش تا کجا کفایت میکند و نمیکند، بلکه در هر صورت در حال حاضر اسماعیل ساخت که وزیر دفاع و کچیرهای شناخته هم سیاسی اجتماعی و نظامی کشور هستند و خودشان زاده و بزرگ شده مناطق جنوبی قرقیزستان هستند، در محل حادثه می باشند و آنها به نمایندگی از دولت موقت با ریاستیدان دارن صحبت می کنند و می خواهند که بیشتر از طریق مذاکره و مسالمت‌آمیز مشکل با وجود آمده را حل کنند.
و خدای نخواسته اگر جلوگیری نشود از این نزاعی که فعلا وجود داره، وضع به کدام سمت سو می تواند پیش بره در جنوب قرقیزستان؟
در صورت گسترش یافتن این به اصطلاح خشونت ها که در حال حاضر جنبه ملی میگیرند، این به سود کشور نیست و البته عاقبت های ناخوشی را در بر دارد. ولی من فکر می کنم که با توجه به اینکه هم در بیشکک هم در ولایت های اوش، بادکن و در جلال آباد افرادی هستند که به عقل سلیم تکیه می کنند، فکر می کنم که بتوانند پیش راه این خشونت را در چند روز آینده بگیرند. من خوشبین هستم در هر صورت. من فکر می کنم که این موضوع از طریق مذاکره حل بشود.
انشاءالله که چنین شود. یک جان تشکر. هم صحبت ما قادر مروت بود، معاون رئیس جمعیت تاجیکان قرقیزستان با نام استاد عبدالله رودکی که با ما از شهر بیشکک صحبت نکرد.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 یمل.
شنوندگان گرامی، ساعت برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی اکنون 2 ساعت بیشتر شد و به 8 ساعت در شبانه روز رسید. این 2 ساعت اضافی طوری از این آگاهی نیز شنیدید، از این به بعد از ساعت 3 تا 5 روز توسط ماهواره یمل قابل شنیدن است. ما را از این به بعد در یمل نیز گوش کنید شنوندگان گرامی. اما در ادامه مجله شامگاهی می رویم به تاجیکستان.
بله میرزا، به تاجیکستان می رویم و نخست از نتایج نشست شورای وزرای خارجه کشورهای عضوی سازمان کنفرانس اسلامی که امروز در دوشنبه به کار خود پایان داد صحبت می کنیم. مهمترین دستاورد این نشست برای تاجیکستان تصویب قطعنامه های در مورد 2 پیشنهاد عمده این کشور عنوان می شود. موضوع استفاده ذخیره ها و امکانیت های ترانزیتی کشورهای همجوار برای احیای اقتصاد افغانستان و استفاده عاقلانه ذخیره های آبی در جهان اسلام، مبادله تجربه و تقویت بخشیدن به همکاری های منطقوی و اسلامی در این ساحه از پیشنهادات دولت تاجیکستان در نشست دوشنبه بوده است.
بله سفرگل، اما اون که این 2 پیشنهاد تاجیکستان مورد قبول کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی شده است، تا کجا میتواند به حل بحث آب در منطقه مساعدت کند؟ از سوی دیگر این سازمان در چارچوب صلاحیت هایی که دارد، آیا توان رسیدگی و حل بحث های برخواسته بین کشورهای مسلمانی را دارد یا خیر؟ همکار ما در دوشنبه خورشید همدم در گزارشش تلاش کرده است به این پرسش ها پاسخ بجوید.
اجلاس شورای وزیران کارهای خارجی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی در شهر دوشنبه در یک نشست مطبوعاتی از سوی اکمل‌الدین احسان اغلو دبیر کل این سازمان و همراخان ظریفی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان نتیجه گیری شد. با تاکید همراخان ظریفی، جانبداری 56 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی از پیشنهادات تاجیکستان از دستاوردهای مهم در این اجلاس بوده است.
در این راستا جای تاکید است که 2 قطعنامه زیرین، یکم عاید به استفاده ذخیره و امکانات‌های ترانزیت کشورهای همجوار جهت احیای اقتصادات افغانستان، دویم استفاده عاقلانه ذخیره های آبی در جهان اسلام، مبادله تجربه و معلومات تقویت بخشیدن به همکاری های منطقوی و اسلامی در این ساحه از جانب تاجیکستان پیشنهاد گردیده بود و قبول گردید.
با تاکید مقامات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، برقرار سازی اقتصادی افغانستان عامل اصلی در جهت از بین بردن خطرهای برخواسته از وضع ناآرام این کشور خواهد بود. از سوی دیگر وابسته به پیشنهاد دوم، تاجیکستان تاجیکستان خواهان آن است که استفاده ذخایر آب با خصوص استفاده عقلانه آب در آسیای مرکزی به منفعت تمام همسایه‌ها باشد و آب عامل وصلگرایی باشد نه جدایی‌گرایی. بیشتری صاحب نظران بر این باورند که بحث‌های مربوط به آب در منطقه در دو سال اخیر به خصوص مخالفت‌های تاشکند با اجرای لایحه‌های آبی و انرژی در تاجیکستان باعث در سطح سازمان کنفرانس اسلامی و آن هم با قطعنامه مطرح کردن این موضوع شده است. اما آیا سازمان کنفرانس اسلامی می تواند در حل قضیه مربوط به بحث آب در منطقه بخصوص میان تاجیکستان و ازبکستان کمک یا مساعدت کند؟ اکمل الدین احسان اغلو دبیر کل این سازمان در پاسخ این سوال گفت:
I think if we look to the reality on ground and we feel in this part of the world.
اگر به واقعیت امروز توجه کنیم میبینیم که این کشورها دارای مشترکات تاریخی هستند و باید همکاری و همگرایی مؤثر و متقابلا سودمند داشته باشند، زیرا خداوند در کنار طبیعت زیبا بایگری‌های فراوان برای این منطقه که با نام ماوراءالنهر یاد می شود داده است. هدف سازمان کنفرانس اسلامی نیز گسترش همکاری ها و همگرایی های اقتصادی و فرهنگی میان کشورهای عضو است و در نشست دوشنبه این موضوع به طور جدی بررسی و فکر ملاحظه های نمایندگان کشورها برای دریافت حل مناسب به منظور بهتر کردن همکاری های بین این کشورها مطرح گردید.
How visible these ideas of cooperation and how we can implement them.
اما سفری عبدالله تحلیلگر تاجیک با توان سازمان کنفرانس اسلامی در حل بحث آب در منطقه بخصوص میان تاجیکستان و ازبکستان شک دارد.
در حالی که دبیر کلی سازمان ملل متحد جناب پنگمون با تاجیکستان آمد و از کشورهای منطقه مخصوصا از ازبکستان بازدید کرد، در مسئله آب کاری را انجام داده نتوانید. پس چگونه سازمان کنفرانس اسلامی میتواند که این قضیه را حل و فصل کند؟ در حالی که در نشست شهر دوشنبه وزیر امور خارجه جمهوری ازبکستان شرکت نداشت و یک نماینده بگیم پایانتر از وزیر کارهای خارجه شرکت داشت.
با وجود برتری ها و کاستگی ها از نظر مقامات تاجیکستان، نشست دوشنبه آبرو و نفوذ این کشور را در عرصه بین المللی افزوده و به مرکز تصمیم گیری ها در مسائل عمده جهانی تبدیل شده است. آنگونه که همراه خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان تاکید کرد، برای بار نخست در شهر دوشنبه بیش از 100 هیئت کشورها و سازمانهای با نفوذ بین المللی که در مجموع 700 نفر را تشکیل داد گردی هم آمدند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
انجام کار نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دوشنبه و میرزا، در حاشیه همین نشست وزرای خارجه ایران و تاجیکستان یک سند مهمی را درباره طرح‌ریزی برنامه احداث راه آهن ایران تاجیکستان از طریق افغانستان امضا کردند که زمینه را برای تهیه اسناد فنی و اقتصادی این برنامه که حتی پروژه عصرش هم نام می‌برند مهیا می‌سازد. به گفته کارشناسان این راه برای تاجیکستان از اهمیت استراتژی برخوردار است و کشور را می‌تواند از بنبست کمونیکاسیونی بیرون بیارد. امیتر نیست میرزا؟
بله درست است سفرگل، ولی هدف از ساختن این راه تنها به هم پیوستن ایران و تاجیکستان و یا از بنبست بیرون آوردن این کشور نیست. تهران در این رابطه به خیلی دورتر هم نگاه میکند، منظورم به چین و مناطق دیگر شرق آسیا که یک بازار بزرگ جهانی است. مقامات ایرانی میگویند که این راه در آینده ایران را به قرقیزستان و همینطور به چین نیز خواهد پیوست که برای گسترش همکاری و پیشرفت اقتصاد کشور روی منطقه از اهمیت ویژه برخوردار است. گزارشی داریم در همین باره از همکار دیگری ما در دوشنبه، ذوالفقار اسماعیلیان.
ایران و تاجیکستان در حاشیه 37مین اجلاس وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در دوشنبه شهر سند مهمی را درباره طرح فنی و اقتصادی ساختمان راه آهن ایران تاجیکستان از طریق افغانستان امضا کردند. این سند از سوی وزرای خارجه دو کشور امضا شد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گفت که این راه آهن در آینده ایران را با قرقیزستان، افغانستان و چین متصل خواهد کرد و روابط ایران با تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه توسعه خواهد یافت. جناب متکی از آن اظهار نارضایتی کرد که در این اواخر ده ها قطار حامل کالا به خصوص دستگاه و مواد ساختمانی برای احداث نیروگاه سنگتوردادو در ایستگاه های مرزی ازبکستان متوقف شده است. جناب متکی در این باره افزود:
ما در بخشی از مسیر مشکل داریم، امیدوار هستیم که همکاری های بیشتری رو در مسیر انتقال این کالاها به تاجیکستان داشته باشیم از سوی کشورهایی که در مسیر هستن برای اینکه طولانی نشه دوره اجرای پروژه یا بعضی از محصولات وسایل ما نیازهای ما مثل سیمان این اگر برای مدت زیادی بمونه دیگه قابل استفاده نیست و ضرر و زیان وارد میشه به ما. اینها رو مشورت کردیم که چگونه این مشکلات رو حل کنیم که این پروژه ها به خوبی انجام بشه.
خدابردی خالق نظروف تحلیلگر مرکز مطالعات استراتژیک دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان این پروژه را برنامه مهم عصر خواند و گفت
مهمترین اهمیت ساختمان راه آهن برای تاجیکستان این برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی است.
جناب خالق نظروف اهمیت این راه برای کشورهای منطقه را نیز چنین ارزیابی کرد.
تامین شدن اتصال از طریق راه آهن و ادامه این راه به طرف چین بهترین پروژه اصل خواهد بود.
همچنین در اجلاس شورای وزرای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مقامات تاجیکستان خواستار برگزاری هر چه زودتر ملاقات سریع کشورهای فارسی زبان در تاجیکستان شدند. از خدابردی خالق نظروف تحلیلگر مرکز مطالعات استراتژیک دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان پرسیدم که آیا این دعوت و ملاقات به اجرای طرح راه آهن ایران و تاجیکستان از طریق افغانستان رب دارد و گفت
در موضوع احداث راه آهن نیز گفتگوی خواهد صورت گرفت.
منوچهر متکی وزیر خارجه ایران نیز خواستاری برگزاری هر چه زودتر این ملاقات میان سران سه کشوری فارسی زبان شد و گفت
و امیدوار هستیم که اون اجلاس سه جانبه که دستور کار خاص خودش رو داره انشالله به زودی هماهنگ بشه و برگزار بشه.
این در حالی است که مقامات ایران نیز به این راه آهن در گسترش همکاری با کشورهای منطقه اهمیت زیادی قائلند. به گفته آنها این راه امکان می‌دهد تا تاجیکستان رابطه خود را از طریق ایران با ترکیه، هند و پاکستان تقویت بخشد. یعنی از سوی دیگر این راه به تاجیکستان امکان می‌دهد به مسیر یا کریدور شمال و جنوب نیز بپیوندد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توافق ایران و تاجیکستان جهت تهیه اسناد فنی و اقتصادی طرح راه آهن بین این دو کشور که باید از توسط افغانستان ساخته شود. و شنوندگان گرامی، تایید خبری مرگ دستکم یک خلبان تاجیک در حادثه سقوط هواپیمای مسافربر در افغانستان سالگرد دهم قتل سیف رحیمزاده افردی و بسته شدن تجارت شرکت زیرامکس گلنارا کریمو و در ازبکستان از موضوعهای اساسی نیمه دوم این ساعت برنامه ماست. اما اول با هم یک ترانه میشنویم. شنونده عزیز مجله شامگاهی پنجشنبه 20 می که مستقیما از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیمپور از پراگ و همکارم سفرگل اولیمی از دوشنبه همراهی میکنیم. حالا توجه کنید به سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعت مجله.
دور از وطن، تایید خبری هلاکت دست کم یک خلبانی تاجیک در سانحه هواپیما در سالن.
مرگ همچنان مرموز و پراسرار سیفی رحیم زاد، سالگرد دهم قتل این ادیب سرشناس و رهبری وقت تلویزیون و رادیوی تاجیکستان.
بیزنس گلناره را کی بست؟ زیرو ماکس همچون علامت اوجی نبردها برای کرسی وارسی در تاشکند.
و هم صحبتی از نقش مومین قناعت و لایق در شعری معاصری تاجیک در زادروز این دو پهلوان شعر. شنوندگان عزیز، چونین است سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعت برنامه ما، اما شروع کنیم از گزارشی که از نیمه اول موند. منظورم گزارش از قرغان‌تپه.
بله، مقامات ولایت ختلان از بازداشت باز یک تن دیگر با اتهام عضویت در گروه مسلح غیر قانونی سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف خبر دادند. گفته می شود زیکیر سید مرادوف محض به خاطر جلب افراد جدید به صفوف دست خدای بردیف به وادی وحش آمد و ضمن بازپرسی چنین ماموریت داشتنش را اقرار کرده است.
اما سفرگل تا چند ساله که از آشوب‌های ناکام محمود خدای بردیف و فراری او از کشور می‌گذرد، خبر بازداشت افراد با اتهام همدستی با این سرهنگ شورشی هر سری چند وقت به گوش می‌رسد، ولی این بار این خبر در حال نشر می‌شود که مناسبات تاجیکستان و ازبکستان یک مرحله تنش‌آمیز را سپری می‌کند و قرار معلوم مقامات دوشنبه هر دفعه در رابطه با سرهنگ خدای بردیف انگشت اتهام به سوی ازبکستان بلند می‌کنند که او و یاران او را پناه داده است. ولی در هر صورت آیا بازداشت اخیر نمونه دوباره فعال شدن طرفداران خدای بردیف در وادی وحش است یا چی؟ خبرنگار رادیوی آزادی ناصرجان مامورزاده تفصیلات خبر را از شهر قرغان‌تپه پیگیری کرده است.
دادستانی ولایت ختلان پرونده جنایتی باز یک عضو گروه پلکونیک سیونگر محمود خدای بردیف را به دادگاهی ولایت ختلان ارسال کرد. خسرو غورایف مفتش پرونده مذکور از دادستانی ختلان در صحبت با رادیو آزادی گفت زکیر سید مرادوف طبق سه بند کدکس جنایی کشور، یعنی تشکیل واحدهای مسلح غیر قانونی با راه زور آوری، غصب نمودن حاکمیت و اسیان مسلحانه یا اشتراک در آن متهم دانسته می شود. زکیر سید مرادوف که به ادعای دادستانی با هدف جلب آدمان به عضویت گروه غیر قانونی پلکونیک خدای بردیف از ازبکستان به تاجیکستان آمده است، اخیراً از سوی کارمندان مقامات انتظامی در شهر قرغان‌تپه بازداشت شده است. مفتش غورایف میگوید نفر متهم هنوز در سالهای 1993-1995 در قسم حربی زیر رهبری محمود خدای بردیف ادای خدمت حربی کرده با پلکونیک شورشگر از همان سالها شناسایی داشته است. وی افزود پس از شکست گروه متشکلی که سید مرادوف در آن شامل بود در سال 1997 وی با اهل بیتش به شهر شورچی ولایت سرخاندریای ازبکستان فرار کرده است. اما همدستی سید مرادوف با سرهنگ شورش خدای بردیف با این به اتمام نرسیده است.
با مقصد دوام دادن حرکت های اسیان کرانه محمود خدای بردیف ماه ینوار سال 2010 سال و زنده تلویزیون به شهر قرغان‌تپه وارد می شود. بعد از اومدن معلوم نه که تصدیق سوختگی نیست، مثلا مقصد باید اولان جمع میکردن خیلی اینفارماسی وقت قبلی.
حالا زکیر سید مرادوف با حبس پیشکی گرفته شده در محکمه موقتی شهر قرغان‌تپه نگهداری می شود و اما وی با اتهاماتی نسبتش اعلان شده پورا اقرار نشده خود را بیگناه خوانده است. اسماعیل ابراهیموف وکیل مدافع حقوق سید مرادوف می گوید نفری تحت حمایتش با او گفته است که به مفتشان دادستانی واقعیت حال را بیان نکرده است، چون به منصفانه بررسی شدن پرونده اش اعتماد ندارد. و اما زکیر سید مرادوف یگانه نفر نبوده است که امسال با گمان عضویت در گروه پلکونیک آشوبگر در قلمرو ولایت ختلان به دست افتاده است. همین حالا دادستانی منطقه به تفتیش باز یک پرونده مربوط به پیرو محمود خدای بردیف مشغول می باشد. رئیسیت کارهای داخلی ختلان هم خبر داده بود که در ناحیه قبادیان نفری را با گمان پیروی به گروه غیر قانونی خدای بردیف بازداشت کشت کرده است و خانم عدالتی حقجو یک ساکن محلی که برادرش در گذشته با جرم عضویت در گروه سرهنگی شورشی مجازات شده است میگوید تا این زمان در ختلان بازداشت شدن شماری افزون پیروان محمود خدای بردیف را سبب این است که وی در گذشته سروری بریگاده سواره تیراندازی زودعمل نزد رئیس جمهور تاجیکستان را در خورغان‌تپه به عهده داشته فرقه نظامی او اصلا از ساکنان این منطقه عبارت بوده است.
صدها افسر بچه های و افسرانی که خدمت میکردند پیش از همه آنها برای تاجیکستان خدمت میکردند و نمیدانستند که آنها بعد از یک چند سال یا که بعد از این موقع حتی خیانتکاران وطن میشتابند و برای همین اکثریت آنهایی که میخواستند و وطن برگردند در مثلا غریبه خانه ها پناه میبرند.
با این حال کارشناسان میگن چند مورد دستگیرشوی پیروان خدای بردیف در ختلان و سردتر شدن مناسبات دیپلماتی تاجیکستان و ازبکستان در این اواخر میتواند رابطه داشته باشد. دوستانی میگوید گروهی که زکیر سید مرادوف با آن شامل بوده زیر رهبری پلکونیک شورشکر در بوششگاه و تمرینگاه‌های مخصوص شهرهای حیرتان افغانستان و ترمز و منطقه فارش ازبکستان در اواخر سالهای 90 مشق‌های نظامی انجام میداده است. مفتیشان در پرونده سید مرادوف تاکید کردند که همان افراد علاهیده با امور جلب آدمان به گروه غیر قانونی خدای بردیف در ازبکستان سر و کار داشتند. این هم در حالی است که مقامات ازبکستان چند دفعه اظهارات دادند که محمود خدای بردیف با گروه خود در قلمرو آن کشور پناه نبرده است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
با دادگاه ارسال شدن پرونده ذکر سید مرادوف با اتهام همدستی با سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف و اکنون از جزئیات مربوط به سانحه هواپیمای مسافربر در افغانستان، بنا به خبرها گروه های نجات بخش قسمتی از دومی هواپیمای مسافربر روز دوشنبه سقوط کرده در 40 کیلومتری شمال کابل را پیدا کردند. این هواپیمای ان-24 که به شرکت خصوصی پامیر تعلق داشت و در مسیر کابل قندوز پرواز میکرد در مجموع 43 سرنشین داشته است. در میان قربانیان این سانحه بنا به خبرها خارجیان نیز بودند.
و میرزا، بدبختانه تایید شد که دست کم یکی از خلبانهای هواپیمای سقوط کرده از تاجیکستان بوده است. این در حال است که دو عضو دیگری اکیپاژ این هواپیما را نیز از تاجیکستان میگویند، ولی این خبر هنوز رسما تایید نشده است. اما خلبانهای تاجیک را چه ضرورتی به افغانستان برد و در آسمانی سالنگ با اجل روبرو کرد؟ پاسخ این سوال در گزارشی که همکاری ما در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد آماده کرده است.
وزارت خارجه تاجیکستان اطلاع داد که دو خلبان هواپیمای ان-24 که در خط سیر کندوز کابل در گردنه سالنگ دچار صدمه شده است شهروندان تاجیکستان هستند. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان در رابطه با این میگوید
دیروز از کندوز کنسولی جمهوری تاجیکستان در ولایت قندوز عطایف عبدالفیض به وزارت تلفن کرده خبر داده بود که در حیات خلبان های این عملیات دو نفر شهروندان تاجیکستانی هستند. در حالت پیدا کردن عملیات و معین کردن شخصیت اونها کنسولگری به ما باز علاوه‌تن معلومات خواهد داد.
حالا در مورد نتیجه های اولیه جستجوی این هواپیما اطلاع به وزارت خارجه تاجیکستان از جانب کنسولگری این کشور نرسیده است. در همین حال زمان‌الدین نصرالدینوف استاد یکی از دانشگاه های خوجند برای آزادی تماس تلفنی گرفته گفت که یکی از خلبان‌ها امکی وی میباشد و نام و نسب آن گل محمد قربانوف ساکن دهی حدیشر ناحیه مسشاه است. امک دیگری او عزیز محمد قربانوف که شغل وی هم خلبانی است فعلا همراه یک کمیسیون ویژه کوشش دارند به جای حادثه به موضع گردنه سالنگ رسیدگی کنند.
راستی گپ فرزندی گل محمد میرزایش قربانوف خود از همه پیش واقف شده بود و اینچنین برادری گل محمد اونیز در این شرکت کار میکرد. اونیز در یک دم از طرف نماینده های شرکتی پامیر ایرویز خبردار کردش.
به قول زمان الدین نصرالدینوف سه خلبان این هواپیما شهروندان تاجیکستان هستند و نسب خلبان دیگر الکساندر دیموروف اصلا از سطین تبار تاجیکستان می باشد. قبلا امکش گل محمد قربانوف درباره این سه شهروند تاجیکستان صحبت کرده است که پس از یک قرارداد با شرکت هواپیمایی پامیر ایرویز همراه فعالیت داشتند. یکی از خلبانهای دیگری تاجیکستان سعدی آدینایف که فعلا در یکی از شرکت‌های هواپیمایی افغانستان کار می‌کند به رادیو آزادی گفت که شخصا این دو خلبان تاجیک را می‌شناخته است.
رحمتی من هم دیمورو من همین گل محمد خطی کنگ دا می پریدم جبوت دا می پرید.
در همین حال محمدالله بتش اجرا کننده وظیفه وزیر هواپیمایی افغانستان به خبرگزاری ها گفته است که شکست پاره های قسمت عقیب هواپیمای N-24 را گروه نجات بخش پیدا کرده است، اما تا کنون سببی اصلی سقوط این هواپیما روشن کرده نشده است. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 28 مارتی سال 2010 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 12055 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شامگاه روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید. شنوندگان ارجمند، امیدوارم شماره امواج پخش برنامه‌های رادیوی آزادی را برای خود یادداشت گرفتید. و در ادامه مجله شامگاهی پنجشنبه 20 می ادامه گزارش از تاجیکستان.
بله، سفرگل باز هم از تاجیکستان، ولی این بار در مورد قضیه که ما را به 10 سال قبل به تاریخ برای اهل فرهنگ تاجیکستان شومی 20 می سال 2000 برمیگرداند. امروز به قتل سیف رحیمزاده افردی، ادیب سرشناس و رهبری وقتی کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان، درست 10 سال پر شد.
باورم نمی آید میرزا که از آن روزی نحس که سیف رو از مره بود علاقه 10 سال گذشته باشد. در هر صورت بیگاهی 20 می سال 2000 بود که سیف رحیمزاد در دوشنبه در درامدگاه خانهش هدف سوی قصد قرار گرفت. قاتل به او 3 تیر زد و رشته عمری سیف در بیمارستان کنده شد. دادگاه شهری دوشنبه در سال 2003 رحیم قلندر روی 28 ساله را در قتل سیف رحیمزاد مجرم شناخت و او را به قتل محکوم کرد.
اما سفرگل با وجود تحت نظارت مستقیم رئیس جمهور قرار داشتن تحقیق این پرونده، تا به حال سبب‌های قتل او همچنان پشت پرده اسرار باقی می‌ماند. گناه خود را اعتراف نکردن تنها نفر مجرم در این پرونده و هم به طور مرموز از قبط چهارم بینای وزارت امور داخله سرازیر شدن راننده سیف رحیمزاد که گفته می‌شود قاتل را می‌شناخت، باعث بروز سر و صداهای مختلف درباره این پرونده شد. و مهمترین سوال که فرمایشگر قتل سیف رحیمزاد کیست، تا امروز پاسخ خود را نیافته است. گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد تقدیم می شود.
مقامات تاجیکستان با وجود شک و گمانهای زیاد دیگر باره به تحقیق مرگ مرموز سیف رحیمزاد افردی، نویسنده و کارگردان تاجیک و رئیس وقت کمیته رادیو و تلویزیون کشور نپرداختند. در دادگاه عالی تاجیکستان با آن دلیل که این پرونده پوشیده شده است، کسی حاضر نشد با ما صحبت کند. به همین منوال تحقیقی که از سوی روزنامه‌نگاران نیز صورت گرفته است، تا کنون نتیجه نداده است. آرزو ایسایف از روزنامه‌نگاران تلویزیون سفینه که به تحقیق مرگ سابق رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان دست زده بود میگوید، بجز آن که رسما گفته شد چیزی نوی را آشکار کرده نتوانست و به همین منوال برنامه‌اش هم روی نشر را ندید. و افزود
فقط همون شخصی که فرمایش اجرا کرد به محکمه کشیده شد، به محکمه کشیده شد، به همین خاطر یک رشته بسیار پرگیره همین فاجعه همین است که همون فرمایشگر معلوم نشد.
سیف رحیمزاد افردی 10 سال پیش بیگاه 20 می سال 2000 در شهر دوشنبه در درآمدگاه خانه خود از 3 تیر تفنگ بی صدا کشته شد. دادگاه در قتل او رحیم قلندروف 28 ساله را گناهکار و به مرگ محکوم کرد، اما فرمایشگر این قتل تا به این روز معلوم نیست. ضمناً پژوهشگران قتل سیف رحیمزاد افردی در چند مورد بر حقیقت حکم دادگاه به شک و گمان پیچیدند. قبل از همه نامعلوم مانده است که تفنگ بی صدا از کجا به دست قاتل رسیده و تیرهای تفنگی که به تفتیش پیشنهاد شده است با تیرهای از جسد مرحوم گرفته شده موافقت نکردند. شک دیگر در آن بوده است که راننده سیف رحیمزاد به طور مرموز خود را از آشیانه چهارم وزارت کارهای داخلی به زمین افکنده است. سوم گمان بعد از آن پیدا شد که در شاهدی روزنامه‌نگاران در دادگاه هنگام سخن آخرین قاتل با خطاب به اهل عائله سیف رحیمزاد گفته است: من پدری شما را نکشتم. قدرت افردی پسر سیف رحیمزاد میگوید با حکم دادگاه اکتفا کرده است و دیگر در پی معلوم کردن فرمایشگری قتل پدرش نشده است.
همه حکم که برآوردن همه خیلی هست ده. ما همیشه باور میکنید همین گفتن همین خیلی هست همین خیلی هست.
رحمان میرعلیزاده که در زمان رهبری سیف رحیمزاد افردی در کمیته رادیو و تلویزیون کار میکرد میگوید او واقعا کار کمیته را با جلب کردن متخصصان خوب تغییر داد و باطل است که مرگ او با فعالیت دولتیش ربط داشته باشد.
یک نفر که بودم یه بود که کار خودش هم میکرد بعد کاری چی نبود اصلا کار شما کار رفعی رادیو و تلویزیون هم این چیزا بستن چیزی که برگون سر یه مسئله ها رو بیتا داشته باشه ما هیچ نمیکردیم.
اما زیبا افردی همسر سیف رحیمزاد افردی میگوید باور دارد که فرمایشگر قتل همسرش روز خوش را نخواهد دید و او را به خدا سپرده است.
این چیزا وقت نشون میدهد برای که همون فرمایشگر عنیق تو کردی همین گفتم با حضرت قدرت نیست برای همین این چیزا وقت نشون میدهد. خیلی اینا زندگی میگم که باز هم دوام دارد من نمیبینم شما نمیبینید فرزندو هستن نبیره ها هستن این چیز یک وقت روی او میبرمدگی است.
سیف رحیمزاد افردی مؤلف مجموعه حکایه های ستاره های سر تنور و از یادها را یک نویسنده نوگرا در ادبیات تاجیک می شمردند. همچون کارگردان نیز با فیلم ستاره های سر تنور نوگرایی خود را ثابت کرد. همچون رئیس کمیته رادیو و تلویزیون نیز با برخورد نوگرایانش تا به حال به یاد آورده می شود. اما یک نکته را هم یکی از همصحبتان ما هنگام آماده کردن این گزارش بیان کرد که اگر پلیدی های زیاد سیاست در حق ملت تاجیک کرد نمونه برجستش مرگ سیف رحیمزاد افردی بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
همیخل استد نجون بد یاد افسکرین
ای من بود روان وقت ندارم.
عجب اکسی زور میشود از خنده میموری.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید میدونم.
آنچه میبینم آزمون بهترین عکس های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
شنوندگان گرامی، اگر شما نیز متن عکس یا تصویر جالب دارید که میخواهید با رادیوی آزادی در میان گذارید و یا توسط سامانه ما نشر کنید، حتما سری بزنید به سایت آزادی.org یا آزادی.tj و در آزمون نوی رادیوی آزادی شرکت بجویید. شاید یک از جایزه های ما نصیب شماست. اما در ادامه برنامه یک موضوع از منطقه. حکومت ازبکستان اخیراً فعالیت کارپوراسیای زیرومکس را که با زیاده از 40 شرکت خرد و بزرگ رشته های گوناگون و محوری اقتصاد ازبکستان را زیر دست گرفته بود قطع کرد. از آنجا که گفته می شود این مجتمع موفق خصوصی به گلنوره کریمه و دختر رئیس جمهوری ازبکستان تعلق داشت، بسته شدن آن تخمین های را به میان آورده است که شاید این اقدام بر ضد گلنوره کریمه باشد.
محافل به این هم می پردازند که بسته شدن بیزنس زیرومکس بیانگر کاهش نفوذ دختر پرزیدنت و افزایش قدرت سروزیر ازبکستان شوکت میرزیویف است که نیز یکی از نامزدها به وارسی اسلام کریموف به شمار می رود. اما تا کجا این گمان و اندیشه زمینه واقعی دارند و بسته شدن سوپرمارکت زیرومکس در اصل چی معنا دارد؟ موضوع را در یک گزارش همکاری ما سلیم عیبزاد به رشته تحقیق کشیده است.
بسته شدن کارپوراسیای خصوصی زیرومکس که بخش عمده اقتصاد ازبکستان و پردرآمدترین رشته های آن از فروش نفت و گاز و طلا گرفته تا صنعت کارکرد پخته و ساختمان انشاءات بزرگ را در دست داشت، در ازبکستان و بیرون از آن نه بحث های حقوق و قانون و حفظ سرمایه گذاری ها بلکه تحلیل های سیاسی مربوط به جانشین های آینده پرزیدنت اسلام کریموف را به میان آورده است. برخی از کارشناسان این واقعه را علامت افزایش نفوذ سروزیر شوکت میرزیویف در راه به سوی قله قدرت و کاهش شانس های گلناره کریمه و دختر رئیس جمهور به اشغال کرسی ریاست جمهوری ازبکستان نامیدند. کارشناس امید جان از تاشکند میگوید:
زیرومکس کمپانیاسینی گلنورا کریموفگه تگیشلی اکنلیگینی
هرچند با گلنورا کریموفا تعلق داشتن شرکت زیرومکس در یگان جا قید نشده است، تمام بخش های آن را اشخاص رهبری میکنند که گلنورا کریموفا تعیین نموده است. بناهن در حالی که کریموفا جایگزین پدرش شمرده میشد و دیرتر نامزدی شوکت میرزیویف همسری زبان ها گشت، میتوان تخمین زد که زیرومکس قربانی رقابت های سیاسی بین این دو نامزد و هم علامت کاهش نفوذ خودی کریموف شده است. تارومار زیرومکس تنها به منفیت یک نفر شوکت میرزیویف است. بناهن تخمین زدن ممکن است که نامزدی شوکت میرزیویف و یا تأثیر شوکت میرزیویف در ازبکستان روز به روز بیشتر می شود.
منابع مستقل در ازبکستان می گویند کارپوراسیه زیرامکس روز 5 می با قرار دادگاه شهری تاشکند و با اتهام نپرداختن قرض 500 میلیون دلاری بسته شده است. اما برخی از کارشناسان چنین احتمال را رد می کنند و می گویند با درآمدی که کارپوراسیه دارد به هیچ وجه قرضدار بوده نمی تواند. برخی دیگر بسته شدن شرکت را به قرارداد فروش گاز ازبکستان به روسیه و درخواست مسکو به تجارت بدون میانه روان ربط می دهند. در گذشته گاز ازبکستان از طریق زیرامکس به روسیه فروخته می شود. اما بجز از گاز شرکت به فروش نفت، طلا، پخته و میوه و سبزیجات ازبکستان نیز مشغول بود و کنار ماندن آن از تجارت گاز گمان است همه فعالیتش را به هم زند. بسیاری ها زیرامکس را به یک سلطنت علاهیده تشبیه می دهند که از سال 2001 به این سو مانند هشت پا به تمام ساحه های اقتصادی و تجارتی ازبکستان وارد شده، مهمترین آنها را از خود کرده است و به یکی از محورهای اقتصادی ازبکستان تبدیل یافته است. از سوی دیگر قطع فعالیت زیرامکس تصمیم یا رید ناگهانی نبوده، تدریجی و با آمادگی پیشکی جریان یافته است. چنانچه هنوز ماه فوریه نزدیک به 700 کارمند زیرامکس از وظیفه برکنار شدند. ماه اپریل مدیر اجرایی کارپوراسیه میرادل جلالوف به اسپانیا سفر و در آنجا با گلنارا کریموا ملاقات کرد. اخیرهای ماه اپریل به همه شرکت و مؤسسه های مربوط زیرامکس دستور شفاهی داده شد که آخرین گزارش های مالیوی خود را بسپارند و کارمندان از شغل و کالای خصوصی خیش را از کارگاه ها بیرون برند. یکی از کارمندان سابق زیرامکس در صحبت با بخش ازبکی رادیو آزادی گفت حال و هوای شکست از اخیرهای ماه مارس و اول اپریل سر شده است. اما این را هم باید افزود که در واقع رسم الحساب بانکی همه شرکت و مؤسسه های کارپوراسیه سر از 5 می یعنی روزی اعلان حکم دادگاه بسته شدند. با نظر داشت فرایند واقعه برخی از ناظران محلی و خارجی گفتند زیرامکس همچون یک نقب برای کشاندن ثروت و سرمایه های ازبکستان به خارج و جابجا کردن این ثروت های هنگفت در مکان امن وظیفه خود را اجرا کرد و اکنون ناضرور شده است. اما این دیدگاه نیز نه چندان قوی است، زیرا کارپوراسیه عبارت از ده ها شرکت می توانست با سالها به اندوختن ثروت در ازبکستان مشغول باشد و از سوی دیگر تارماری چنین کارپوراسیه می تواند صدها سرمایه گذار خارجی را از ازبکستان دل سرد کند. پس آیا می توان گفت پرونده زیرامکس انگیزه های سیاسی دارد؟ چندی از تحلیلگران ترک صحنه کردن زیرامکس را به شک به منفعت سروزیر شوکت میرزیویف می دانند، زیرا اکثر شرکت و کارخانه های این مجتمع اکنون به مالکیت دولت تبدیل می یابند و یک صاحب امتیاز بخش عمده اقتصادیات ازبکستان صحنه را خالی می کند که به سروزیر آزادی بیشتری عمل خواهد داد. اما اگر بستن زیرامکس به خواست خود گلنارا کریموا به وقوع پیوسته هدف از آن تنها پاک کردن نقش های پای باشد، نمیتوان آن را به رقابت های قدرت در ازبکستان پیوندی مجبوری داد. این هم در حالی که اسلام کریموف هنوز وارث تخت و تاج خود را مقرر نکرده است و به چنین میراث بر اشاره نداده است. برخی از کارشناسان حتی با وارث رئیس جمهوری بودن گلنارا شبه دارند. آنها بیشتر نقش کدبانوی کوه طلا یا خزینه دار را به او نسبت می‌دهند که ممکن است برای جاودانه در خارج بماند. افزایش نفوذ میرزیویف در زم زاده استرافشان تاجیکستان که از طرف رقیبانش تاجیک شمرده می شود نیز می تواند تنها ظاهری مسئله باشد. با تکیه به رفتار گذشته و خصلت های کریموف می توان گفت گسترش جایگاه میرزیویف ضمانت ندارد. کریموف همچون یک دیکتاتور بارها نشان داده است که به این یا آن شخص امکانات های زیاد می دهد، به قله های قدرت نزدیک می آورد و در یک شب او را بر کنار زندانی می کند. به هر ترتیب هنوز نه کریموف و نه خود میرزیویف علامت ندادند که کرسی بعدی سروزیر در کاخ رئیس جمهوری خواهد بود. پس چرا زیرامکس به شکل ضربه به گلنارا بسته شد؟ یک تحلیلگر تاشکندی که نخواست نامش ذکر شود میگوید این اقدام بیش از همه به یک سخن اسلام کریموف ربط دارد که نیم سال پیش گفته بود در ازبکستان بایها و کمبغلها وجود نخواهند داشت، همه چیز را باید با هم دید. دیری نگذشته فعالیت خصوصی پزشکان که در حال تبدیل به یک قشر ثروتمند بودند منع گشت. آنها را ابدار کردند که به معیارهای بهداری رعایت نمی کنند. سپس چند هفته پیش نوتاریوس های شخصی غیر قانون اعلان شدند. آنها را ابدار کردند که در بین دارا و بینوایان فرق قائلند و به خلافکاری ها راه می دهند. در چنین فضا کریموف نمی توانست درخشان ترین نمونه ثروتمندی از حساب مملکت شرکت زیرامکس را نادیده بگیرد. نه تنها سروری آن بلکه مدیران سطح میانه این کار کارپوراسیا کای ها به میلیونران تبدیل یافتند و اتهام قرض نیم میلیاردی برگردان زیرامکس نه تنها سبب مصادره شدن مالکیت آنها خواهد شد بلکه کلانترین آنها که ممکن است به چهره های مخالف یا دشمنان شخصی گلنارا کریمه و تبدیل یابند جسمان از بین خواهد برد. اصلا جمع شدن سرمایه های بزرگ و آن هم نقدینه از طرف اسلام کریموف حیات دیده و صاحب تجربه یک تهدید به امنیت دولت شمرده می شود. بزرگتر از آن یک تهدید به قدرت رهبری عالی. از این زاویه تارومار زیرامکس شاید بیشتر به سود خود کریم و حاکمیتش است تا به سود هر کسی دیگر.
بسته شدن شرکت زیرامکس گلنارا کریموفا در ازبکستان و درست می گفتند که گاهی پشت به زین و گاهی زین به پشت، یعنی سفرگاه.
بله میرزا درست میگی. و میرزا من میخواهم در دقیقه های پایانی این ساعت برنامه به تقویم روز برگردیم که 20 می به جز از مرگ سیف رحیمزاد باز با کدام رویدادهای مهم و ماندنی نقش تاریخ شده است. و در این تقویم میبینیم که 20 می زاد روز دو ابرمرد شعر ما استاد مومی قناعت و شادروان لایق شیرعلی نیز هست که شعرشان تحولات چشمگیری را در ادبیات به وجود آورده است. در رابطه با جایگاه شعر این دو شاعری توانا با شاعر و منقد معروف تاجیک رستمی وهاب در تماس شدم و این اتفاق را ببینید که میرزا او را در پایه پیکره دو سرآمد ادبیات معاصر تاجیک ابوالقاسم لاهوتی و صدرالدین عینی پیدا کردم. رستمی وهاب حتی این اتفاق را هم خیلی شاعرانه به بازی در آورد و گفت از بس که جرأت پرداختن به شعر استادانش مومن قناعت و لایق را ندارد و از پیدا کردن حرف سزاواری در حق آنها عاجز است، در این امر از روح عینی و لاهوتی مدد خواهد جست. خوب گوش میدهیم به صحبتی چون همیشه پر محتوای رستمی وهاب.
استاد مومن قناعت و استاد مرحوم لایق شیرعلی دو نفر هستند که در سرگاه تحول چشمگیری ادبیات یک به ویژه نظم معاصر تاجیک در دهه 60 و بعد استاده بودند. اگر استاد مومن قناعت از میانه های سالهای 50 دست به این تحولات زد و تازه کاری های را در شعر معاصر تاجیک وجود آورد، یکی از شاعران موفقی که من بعد در بخش های دیگر در صحیفه های دیگری از ما این نام آوری ها را ادامت بخشید و تکمیل کرد، استاد لایق شیرعلی بود. این دو نفر استادان نظم معاصر ما با آگاهی کامل و حسن نظر نسبت به فعالیت های ایجادی یک دیگر تبریک میگویند کتف به کتف در پیشبرد نظم معاصر تاجیک خدمات ارزشمندی را به انجام رساندند.
استاد رستم، و در یک صحبت شما گفته بودید که تأثیر شعر استاد لایق و استاد قناعت در رشد کمالات شعر شما خیلی مؤثر است.
این نسل های ادبیات مثلا استاد عینی، استاد چرسون زاده، استاد باقر این زاده، خبغفار میرزا و بعدن که این استادان شعر ما استاد مومن قناعت لایق شیرعلی به میدان ادبیات می آیند، همیشه ایجادیاتشان تأیید کننده و تصدیق کننده یک دیگر بوده است و خوشبختانه این زندگی و بقای ادبیات ما را افاده می کند که البته وقتی که ما میراث بردن یا تتبع کردن یا پیروی کردن یک شاعر را به شاعر دیگر می گوییم یا مثل می زنیم و بعضاً چندان خوش پذیرفته نمی شود، برعکس ظرفیت ذهنی و درونی ادبیات ما را تصدیق می کند که یک پیکر منجمد منفصل و از هم پاشیده نیست، بلکه یک پیکر زنده منسجم و پویای است که از ظرفیت های داخلی خودش می تواند استفاده کند و رشد کند برای آینده. و ما این چیز را از خطی که از عینی شروع می شود و تا استاد لایق و استاد قناعت همین زندگی و پویایی ادبیات ما را با وجود تحولات بسیار شدید اجتماعی که می توانید این ادبیات را کاملا از مسیر انسانی خارج کند، می بینیم که این ادبیات در همان رسالت قدیمی خودش باقی مانده است. و چه خوب است که استاد لایق شیرعلی وقتی می دید که یادگار عینی و این کوهساران زنده باد، شعر ترسون زاده و این آبشاران زنده باد، این یک حسن مطلعی بسیار برجسته است که به ثبت سهل ممتنه استروده شده است و همین تمنای جاویدانگی همین ادبیات و وارثیت آن را بیان میکند. یا اینکه استاد قناعت وقتی میسراید که سخن را وزن تمکین زمین باید، سخن را قدرت جان آفرین باید، همین تأیید ولایت و برتری و ادامت جاویدانی سخن است. و چه خوش است که ما این را به عینه و چشم و دید خود مشاهده میکنیم.
یک جمع سپاس رستم وهابوت شاعر و منتقد تاجیک در مهمانی مجله شنگوهی رادیو آزادی با صحبتی از جایگاه مؤمن قناعت و لایق در شعر معاصر تاجیک یادآور می‌شوم. امروز استاد قناعت به سن مبارک 68 رسید و اگر عمر وفا می‌کرد استاد لایق هم امروز 59 ساله می‌شد. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان ساعت اول مجله شنگوهی. من مرزا سنپور و همکارانم در دوشنبه سفر گل عالمی بعد یک ساعت با نشر جنبستی این مجله خدمت شما برمیگردیم.
بگذارم اندوهی دلها بگذارم دنیای سودا بگذارم اندوهی دلها بگذارم هم نوبتی ما هم نوبتی ما هم نوبتی ما بگذارم
رادیوی